ساعت در ایران 9 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. روسی‌ها یک روز پس از اعلام طرح صلح ریاض، فرودگاه ابها در عربستان سعودی را با پهپاد هدف قرار دادند. جمهوری اسلامی استقبال از ابتکار صلح ریاض برای یمن را به چند شرط منوط کرد. و معاون وزیر بهداشت نسبت به گسترش ویروس کرونا در تهران و چند استان دیگر هشدار داد. در این نوبت خبری شامگاهی سه‌شنبه سوم فروردین 1400 امیر پوریا با شما هستم. شورشیان حوثی یمن یک روز پس از پیشنهاد جدید عربستان سعودی برای برقراری صلح در این کشور اعلام کردند که فرودگاه ابها در عربستان را با پهپاد هدف قرار دادند. یحیی سریع سخنگوی نظامی حوثی‌ها روز سه‌شنبه در توییتی نوشت تا زمانی که به توصیف او تهاجم محاصره ادامه دارد، عملیات این گروه متوقف نخواهد شد. حوثی‌های یمن تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار دارند. وزیر خارجه عربستان سعودی روز دوم فروردین اعلام کرد کشورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری تحت نظر سازمان ملل متحد است. در همین زمینه در همین نوبت خبری تحلیلی خواهید شنید و به این موضوع بیشتر خواهیم پرداخت. و در همین امتداد جمهوری اسلامی در واکنش به ابتکار جدید عربستان سعودی برای پایان یافتن جنگ در یمن شرایطی را تعیین کرد. وزارت امور خارجه ایران در بیانیه‌ای در آستانه هفتمین سال جنگ یمن گفت جمهوری اسلامی از هر گونه طرح صلح مبتنی بر آنچه پایان تجاوز، آتش‌بس سراسری، پایان دادن به اشغالگری و رفع محاصره اقتصادی نامید حمایت می‌کند. در این بیانیه همچنین بر لزوم آغاز گفتگوهای سیاسی و سپردن امور به دست یمنی‌ها برای ترسیم آینده سیاسی خود تاکید شده است. دولت یمن که مورد حمایت جامعه بین‌المللی است، تصرف مناطق وسیع از این کشور از سوی شورشیان حوثی مورد حمایت جمهوری اسلامی را اشغال و تجاوز می‌داند. علیرضا رئیسی معاون وزیر بهداشت ایران میگوید احتمال نارنجی شدن وضعیت کرونا در تهران، فیروزکوه، دماوند و شهر پیشوا وجود دارد. به گفته او تهران شاهد افزایش تدریجی بستری‌های کرونا است. علیرضا رئیسی وضعیت شهرهای ارومیه، کاشان، گلپایگان، بهبهان، سقز، بانه و چند شهر دیگر کشور را نیز نگران کننده خواند. معاون وزیر بهداشت بار دیگر از مردم خواسته است از سفر و گرد همایی‌های خانوادگی خودداری کنند و پروتکل‌های بهداشتی را رعایت کنند. این هشدارها در حالی صادر می‌شود که ستاد مقابله با کرونا به رغم افزایش شمار بیماران و مبتلایان تاکنون از تعطیلی کامل مشاغل و ادارات و همچنین جاده‌ها خودداری کرده است. به رغم وعده مسئولان نیز تاکنون حدود 700 هزار نفر از شهروندان ایرانی فقط واکسن دریافت کردند. و خبر آخر در این نوبت این که امیر حاتمی وزیر دفاع جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات وزیر دفاع بریتانیا درباره پرداخت بدهی‌های ایران میگوید موضع لندن باید عملگرایانه باشد. روز گذشته بن والاس وزیر دفاع بریتانیا گفت که باید راهی برای پرداخت بدهی 400 میلیون پوندی آن کشور به ایران پیدا کرد. وزیر دفاع ایران روز سه‌شنبه در واکنش به این اظهارات بن والاس گفت همواره بین مواضع مقامات انگلیس و اراده عملی آنها فاصله وجود دارد. به گفته او اکنون محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها مانع اصلی نیست و برای پایان دادن به این موضوع میتوان از راهکارهایی که در گفتگوهای دو جانبه مطرح شده استفاده کرد. بدهی 400 میلیون پوندی بریتانیا به تهران مربوط به یک قرارداد برای خرید تجهیزات نظامی بود که پس از انقلاب 57 لغو شد، اما ایران پول خود را دریافت نکرد. بریتانیا تاکید کرده که بازداشت و حکم زندان نازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، با پرداخت این بدهی رابطه دارد، اما جمهوری اسلامی میگوید این پول و بازداشت خانم زاغری ربطی به یکدیگر ندارند. و اما همان گونه که در خبرها شنیدید، وزارت خارجه عربستان دیروز اعلام کرد کشورش ابتکار جدید صلح با حوثی‌های یمن ارائه کرده که از جمله شامل آتش‌بس سراسری زیر نظر سازمان ملل است. این ابتکار شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود و ورود سوخت و مواد غذایی از طریق بندر حدیده و از سرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت عربستان در یمن و حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی است. وزارت خارجه ایران در بیانیه پایان این درگیری‌ها را منوط به آتش‌بس سراسری، رفع محاصره اقتصادی و سپردن امر به دست یمنی‌ها دانست که در خبرها شنیدید. در همین زمینه علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در در آلمان ابتدا ارزیابی خود را در مورد ابتکار صلح عربستان تشریح می کند.
این یک پیروزی دیپلماتیک بزرگ هست برای عربستان سعودی، چون عکس العمل هایی که جامعه جهانی نشون داده، چه اروپا، چه آمریکا، چه سازمان ملل و چه کل جامعه عرب، نشون میده که عربستان موفق شده از نظر دیپلماتیک یک قدمی به جلو برداره. همه از عربستان سعودی پشتیبانی کردن، ولی با عکس العملی که حوثی ها نشون دادن هنوز ما فاصله زیادی داریم با صلح. برای اینکه خبرهایی که همین الان از یمن میرسه حاکی از این است که جنگ در شهر معارب ادامه داره، در شهر تعز ادامه داره، عربستان سعودی هم به فرودگاه صنعا حمله کرده. یعنی ما در اول قدم هستیم، ولی به هر حال همونطور که گفتم یک پیروزی بین المللی هست برای دیپلماتیک، هست برای سعودی ها، و در حقیقت یک کمی کم کردن فشار آمریکا بر سعودی ها. همونطور که میدونید آقای بایدن پس از انتخابات گفت باید این جنگ تمام بشه، جنگ یمن، و با این ابتکاراتی که الان سعودی ها به خرج دادن به آمریکا دارن میگن ما حاضریم با صلح، اون کسی که صلح نمیخواد در حقیقت حوثی ها هستن. خود حوثی ها 100% این پیشنهاد عربستان رو مطرح نکردن. ضمن اینکه گفتن این چیز تازه‌ای نیست و گفتن این محاصره به طور محدود با رفع میشه از طرف عربستان سعودی و حوثی ها خواهان رفع محاصره به طور کامل هستن، ولی در این حال اشاره کردن که مذاکرات صلح رو حاضر هستن هم با سعودی ها، هم با کشور عمان که ظاهرا واسطه است، و هم با آمریکا ادامه بدن. اینه که اونها هم مثل این که خیلی خواهان به هر حال یک نوع آتش بس و صلح هستن، چون اونها هم رنج میبرن در این زمینه. اما این چه که جالب هست، ایران اعلام کرده که ما از هر اقدامی برای صلح پشتیبانی میکنیم، ولی در عمل همین موضع حوثی ها رو تکرار کرده که صلح موقعی انجام میگیره که تمام محدودیت ها علیه حوثی ها برداشته بشه، چیزی که عربستان فعلا حاضر نیست. میگه همین آتش بس هم بایستی تحت نظارت سازمان ملل متحد باشه.
دیدگاه آقای علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، رو شنیدید و حالا به یکی از پیام‌های نوروزی گوش می‌کنیم که همکارم کیانوش فرید درباره‌اش بیشتر توضیح میده.
اندر دل من مها دل افروز تویی، یاران هستند ولیک دلسوز تویی، شادند جهانیان به نوروز و به عید، عید من و نوروز من امروز تویی. ایام می آید تا به شما مبارک باشد. من کیانوش فرید از رادیو فردا امسال مهمان خانه شما خواهم بود. البته تنها نه، تعدادی از مطرح ترین هنرمندان با من همراهند تا برایتان از روز نو، سال نو و بهبود سال نو بگویم. در این برنامه فرح اصولی.
امیدوارم که قرن خوبی برای همه ما باشه، برای همه دنیا باشه، برای آیندگان در ایران باشه.
فرح اصولی از نقاشان معاصر در سال 1332 در زنجان متولد شد. از نوجوانی نقاشی را شروع کرد و دیپلم خود را در رشته نقاشی از هنرستان زیبای دختران و لیسانس گرافیک را از دانشکده هنرهای زیبای گرافیک از دانشگاه تهران دریافت کرد. در آن سالها رشته های گوناگون را آزمود، از عکاسی گرفته تا انیمیشن تا بازیگری. او در چند تئاتر و فیلم کوتاه بازی کرد، اما خودش میگوید بیشتر شیفته ادبیات و نقاشی بود و در نهایت هم همه کارها را به نفع نقاشی کنار گذاشت. او در ابتدا کارش را با سبک اکسپرسیونیسم شروع کرده بود، اما انقلاب 57 در کار او تحول عمیق ایجاد کرد. کوشید در نقاشی‌هایش به سوال‌های درباره هویت ایرانی بپردازد و در این جستجو بود که به مینیاتور رسید.
من هم مثل همه بقیه، حتی اون موقع هنرستان می‌رفتم، گرایش به نقاشی‌های حتی اکسپرسیونیست داشتم. کار خودم با اون گرایش‌ها تو ابعاد خیلی بزرگ و خیلی با هیجان و با حس و قوی دنبال این روش بودم و کار می‌کردم. بیشتر بعد از انقلاب اصلا هویت خودم رو اتفاقاتی که افتاد و مملکتم و تاریخ مملکتم بیشتر برام علامت سوال شد، برای همین بیشتر تحقیق و تفحص کردم روی پیشینه در واقع هم تاریخی خودمون هم تجسمی خودمون. اصلا قبل از اسلام برام جالب شد، بعد از اسلام برام جالب شد، هنر هر دو دوره، یعنی هم قبل از اسلام و هم بعد از اسلام.
سبک نقاشی های فرح اصولی ترکیبی از نقاشی مدرن و مینیاتور ایرانی است. مضمون کارهای او برگرفته از مسائل اجتماعی زنان، اشعار و ادبیات فارسی و تاریخ هنر ایران و جهان است.
سه تا نکته میتونم راجع به کارم بگم. یکی مفاهیمشه که بیشتر هم عمدتاً روی زنها متمرکزه. 80% کارم هم به سرنوشت زنها و مسائل زنها مربوط میشه. یکی تکنیکمه که به هر حال با تکنیک امروزی، با ابراش، به هر حال تکنیک متفاوتیه، تکنیکی نیست که در مینیاتور ازش استفاده بشه، در مینیاتور سنتی. و در این حال ترکیب بندی و رنگ و ابداع در آوردن در واقع المان‌هایی که ممکن قبلا در مینیاتور مورد استفاده به این شکل قرار نمی گرفت، من استفاده میکنم.
آثاری از فرح اصولی در مجموعه موزه متروپولیتن نیویورک، موزه هنر مدرن لس آنجلس و موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری می شود. و ما در پایان این گفتگو به رسم برنامه‌های ویژه نوروزی از فرح اصولی خواستم در سال نو، سال 1400، در یکی دو جمله بگوید در 100 سال قرن ایران را چگونه می‌بیند و چه آرزویی می‌کند برای سال و همه سال‌ها که پیش روی ماست. او در ابتدا شعری از برشت را خواند.
وقتی از ضعف‌های ما حرف می‌زنید، یادتان باشد که از زمانه سخت ما هم چیزی بگویید. بیاد آورید که ما بیش از کفش هامان کشور عوض کردیم. ما که میخواستیم زمین را برای مهربانی مهیا کنیم، خود نتوانستیم مهربان باشیم. اما شما وقتی به روزی رسیدید که انسان یاور انسان بود، درباره ما با رأفت داوری کنید. صد سال گذشته، قرن گذشته برای ایران قرن بسیار مهمی بود و اتفاقات خیلی مهمی براش افتاد. هم پیشرفت و رشد توش بود و هم به هر حال قهقرا و اشتباهات زیاد. با همه اینها به هر حال 100 سال گذشت و 1400 شروع شد. با سختی، با ویروس کرونا، با همه مشکلاتی که برای همه در همه جهان و ایران هم پیش آمد، اما امیدواریم که به هر حال بشر از این اتفاقات سخت درس هایی بگیره، اگر بگیره. من فکر میکنم این سروده برخت که خیلی هم بهش علاقه دارم خیلی خوب گویای حال ماست. امیدوارم که قرن خوبی برای همه ما باشه، برای همه دنیا باشه، برای آیندگان در ایران باشه. امیدوارم.
با این پیام نوروزی این نوبت خبری رادیو فردا به پایان میرسه. ما هم آنچه که خانم فرح اصولی برای شما و مردم ایران آرزو کردن رو تکرار میکنیم تا بخش‌های بعدی.
برنامه.